نهم اردیبهشت 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت رسید به معجزه. در معجزه خدمت شما عرض کردیم که سه مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد. مطلب اول، معجزه چیست؟ این را عرض کردیم معجزه گواهی است در صدق نبوت که پیامبر ارائه می دهد به خاطر اینکه روشن کند که با دنیای دیگری در تماس است و سنخ معجزه از سنخ سحر و شعبده و کارهای خارق العاده و اینا به کلی دوره. متکلمین معجزه رو تعریف کرده بودند یعنی دیگران از آوردن آن عاجز باشند. گفتیم این تعریف تمامی نخواهد بود، چون خیلی از کارهایی که برترین باشد دیگران نمیتونن انجام بدهند، اما صدق اعجاز برش نمی کنند. لفظ معجزه نکته دوم. نکته دوم، پس معجزه را اگر بخواهیم بگیم، میگیم یک کاریست فوق طاقت بشر، فوق حد بشریت، دست بشر از او کوتاه است، از سنخ کارهای بشری نیست. حالا شما مثال زدم داستان، بفرمایید چرا داستان عصا و موسی و دریا، شکافت شدن دریا، یا مرده زنده کردن عیسی، توجه می‌فرمایید؟ اینا کارهایی است که بشر نمیتوند انجام بده، حالا ساحر هم که باشد نمیتوند. بفرمایید که طبیبم که باشد، متخصص ترین طبیبم که باشد، مرده رو که نمیتوند زنده کنند. بنابراین اینا از طاقت بشری خارج، فوق حد بشریت است. به این میگن معجزه. این نکته اول تعریف معجزه. و اما آیا لفظ معجزه در قرآن آمده؟ گفتیم نه، لفظ معجزه در قرآن کریم نیامده. قرآن ازش تعبیر میکند به آیه یا بینه، آیات، بینات، اینان را معجزه حساب میکنه. میگه بینات، موسی آمد با بینات یا با آیات، توجه میفرمایید؟ و تعبیر قرآنی که تعبیر آیه و بینه هست، از تعبیر معجزه که متکلمین اون رو ازش استفاده کرده اند بسیار بهتر است. و اشکالی که به تعریف معجزه وارد می شد که کارهای برترین های بشری رو هم دیگران نمی تونن بیارند، به آیه و به بینه‌ای که در قرآن وارد نمی‌شد. تا اینجا رو بحث کرد. بحث امروزمون سومین بحث در باب معجزه، نظریاتی است که در مورد معجزه وجود دارد. در باب معجزه چهار نظریه وجود دارد. یه نظریهش که نظریه منکرین معجزه است، یه عده ای هستن که اصلا منکر معجزه هستن. وقتی منکر معجزه هستن، منکر نبوت هم هستن. میگن اینا اصلا حرفای دروغه، قصه های تخیلی است، مثل رستم و سهراب. یه قصه های تخیلی است، مردم بافتن عیسایی و موسایی و نه، توهم و تخیل و افسانه هست. این کارهایی هم که میگن خارق عادت و معجزاتی نسبت میدهند به اینا، اینا اصلا وجود خارجی ندارد، یا اگرم وجود داشته بوده است، بله مثل قصه رستم یلی بود در سیستان، منش رستمش کردم، که بله فردوسی میگه من او را رستم، یعنی این شخصیت پرداخته ذهن من است، بله اونم یه پهلوان بود مثل بقیه پهلوان ها. اینا میگن اگر این معجزات درست باشد، همون سحر و جادوییست، کارهای خارق العادتیست که بعضی میکردن، مردم توهم کردن اینا معجزه است. بنابراین این یه نظریه. خب اینا اصلا منکر معجزه، میگن اصلا معجزه وجود نداشته است، اینا یا افسانه است یا همون سحر و جادو و شعبده بازی و خارق عادات است و اصلا معجزه ای نیست و نبوتی نیست. خب این نظریه، نظریه مادیونه. اونایی که انکار اصلا نبوت و خدا و اینا رو دارن، با این نظریه مطلب رو سر و تهش رو میخوام هم بیارن و تمام کن. این یه نظریه. خب نظریه دوم، غیر این نظریه، ما سه تا نظریه در باب معجزه داریم که این سه نظریه باید مال اوناییست که قبول دارن. یعنی فرض بفرمایید مسلمانه، اعجاز رو قبول دارد، لکن حالا میخواد در مورد اعجاز یک طرح بدن که اعجاز چیست. پس اونایی که معجزه بودن معجزه رو قبول دارن، سه تا نظریه برای بفرمایید پدیده معجزه ارائه میدن. سه تا نظر. اون نظر منکرین را دیگه غیر این سه تا نظر، اونو بگذارید کنار، اونا منکرن اصلا، میگن نه بابا اصلا معجزه ای نیست. اونایی که میپذیرن معجزه را سه تا نظر داریم. نظریه اول، نظریه اول معجزه رو میپذیرد ولی تأویل میکند. واقعش رو اگر بخواهید، این نظریه‌ام که ان در واقع منکر معجزه هست، اما انکار معجزه ای که میکند یه انکار محترمانه ایست. این تفکر نسبت داده میشد به یک آقایی به نام سید احمد خان هندی. این سید احمد خان هندی که سر بله از او تعبیر میکنن، این جناب سید احمد خان که حالا با فکر سیاسی او کاری نداری، چون طرفدار همزیستی مسالمت آمیز بوده است، یه حالت صلح کلی داشته است، گفته ما باید با همه مسالمت داشته باشیم، صلح کنیم، حتی انگلیس هم که هند را در بفرمایید چه به قاره هند را استعمار می کرده اند، نظر سیاسی او این بوده است که باید حتی با انگلستان هم مصالحه کرد، سازش کرد، کاری باشون نداشته باشیم و لذا از طرف انقلابیون هند او متهم است به خیانت. توجه می فهمید که او مردی است خائن و به اسلام خیانت کرده است. این جناب سر سید احمد خان هندی یک تفسیری دارد بر قرآن کریم. ما قضایای سیاسیش با ما حالا کاری ندارد، بحث علمی است بحث ما. ایشون در اون تفسیر که توسط بله مرحوم دایی الاسلام ظاهرن یا فخر دایی به فارسی قسمتیش یا بیشترش ترجمه شده است، تو این تفسیر به آیات اعجاز که میرسد در باب معجزات یک نظریه ای رو طرح میکنه. نظریه ایشون این است که آنچه که به عنوان معجزه تو زبان مردم است و در مورد مثلا پیامبر اسلام گفته می شود صلی الله علیه و آله و سلم، اینا همه خرافه و پیرایه است که بعد از اسلام به پیغمبر بسته اند. خب میگه اونایی که شما تو روایات دارید، تو تاریخ دارید، اینا همه خرافه است. درخت آمد و ریگ شهادت داد و امثال اینایی که بله قضا مال یک نفر بود 40 نفر خوردن بازم باقی مانده بود و اینا خرافه، اینا رو بذار کنار. خب یه سری معجزات دارید تو قرآنه، اونا رو میخوای چیکارش کنه دیگه؟ چون قرآن رو که نمیتوند انکار کند که. توجه میفرمایید، شروع میکند معجزاتی که در قرآن کریم آمده است توجیه کردن. یک توجیه عادی و طبیعی بکند. مثلا فرض بفرمایید اجدها شدن عصای موسی را، این دیگه تو قرآن هست دیگه، این اجدها شدن که اونچه که در دستت هست الق ما فی یمینه که بنداز زمین، این تلقف و می بلعد اونچه که اونا آورده اند. خب این که دیگه تو قرآن نمیشد گفت که این پیرایه و افسانه است. یاد شکافته شدن دریا، ایشون تمام اینا را میخواد توجیهاتی بکنند و تأویلاتی میکنند که همه اینا یه اموریست عادی معمولی، چیز خارق العاده ای نیست. خب حالا او دریا چجوری شکافته شدنش عادت است؟ معمولی است، یه کار معمولی است. عصا چوب دستی یه مار بزرگ بشود چجوری عادت است؟ مرده زنده بشود چجوری یه کار معمولی عادت است؟ خب اینا بله چجوری میشن؟ قاعدتا مرده رو میگن مثلا چه شده بوده است؟ سکته کرده بوده، اینا فکر میکردن مرده است. نگو چی؟ بله زنده بوده است اما سکته کرده بوده. بعد عیسی میگه که یالا پاشو بلند میشد. خب آخه مرده اینجوری نیست، آخه مرده تو گور زنده میکنه. حالا اگه کسی سکتم کرده باشد و تو گور بگذارنش که دیگه راست راستی میمیرد دیگه. عیسی مرده یه ساعته را زنده نکرده است، مرده چند ماهه و چند روزه را زنده. حالا اگه سکتم کرده تو گور بگذارنش نمیدونن و در گور زنده هم بشد، سکته حالش برگردد این طرف بیاد و تو گور که نمیتوند دوباره میمیرد. چجوری اینا عادی است بمانند که تفصیل و تأویل و تمام اینا رو میگن؟ بله نه، اینا یه امور عادی است. میگم جناب سر سید احمد خان هندی، از کجا میگه ما دو تا دلیل داریم از قرآن کریم؟ این دو تا دلیل قرآن به ما میگه چیزی خارج از این طبیعت انجام نخواهد شد. بنابراین مجبور هستید که این معجزات را یک تأویلش کنید به یه امور عادی معمولی. پس جناب سر سید احمد خان نظریه خودش رو مبتنی میکند بر آیاتی از قرآن. دو دسته از آیات میگه، این دو تا دسته از آیات رو نگاه کنید، این دو تا دسته از آیات رو که نگاه کردید دیگه معجزه‌ای وجود نخواهد داشت. دسته اول، ما در قرآن کریم یه سری آیات داریم که میگه مردم از پیغمبران روزگار خودشون درخواست معجزه میکردن و پیغمبران به اونا جواب میدادن که ما مثل شما یه بشریم، چی از ما توقع دارید؟ میخوان ما برای شما چیکار کنیم؟ ما هم یه بشریم مثل بقیه بشرها و فقط و فقط می توانید چیکار کنید؟ یه پیام برای شما آورد. شما از ما توقعهای بی جایی نداشته باشید. ما بشری هستیم مثل شما. ملاحظه بفرمایید سوره اسراء آیه 90 و سوره اسراء آیه 90 اینجور دارد، میخونم: و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبعا. پیغمبر، اینا به تو گفتن، این مشرکی گفتن ما به تو ایمان نمی آوری مگر اینکه تو بشکافی برای ما از زمین یه چرا؟ یه چشمی، یک آب جوشان، یه چشمی توی دل مکه. خب شما می دانید مکه آب نداشت، تنها آب مکه چه بوده؟ زمزم. اونم یه آب مختصری بود. پس شهر مکه با کمبود آب مواجه هست. اینا درخواستی که دارن میگن تو پیغمبری؟ یا یک چشمه دلاور 20 اینچ آب بجوشد از زمین بیاد بیرون، ما به تو ایمان میاریم. خب یه همچو آبی تو مکه، مکه وقت اصلا همه چیز فرق میکند دیگه. اگه شما 20 اینچ آب در ثانیه تو مکه داشته باشی، اصلا مکه رو آب برمیداره میرن، اصلا دیگه خیلی کارا میشد. خب درخواستشون اینه، میخوایی مؤمن به تو بشی، یک چشمه اینجا بیاد. او تکون آیه 91 او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا تو یه چه داشته باشی؟ یک باغ مفصل، درختاش جنت، درختها در هم چه رفته باشه؟ تنیده باشه، یه باغ اینجوری داشته باشی از نخیل، از خرما و عنب و انگور. خرما تنها شیرینی اونا بوده است، انگور هم که به درد چشون میخورده است. بله. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، ای باغ باید از در زیرش هم نهرهای مفصلی چه باشد؟ جاری باشد. یا این کارو بکن یه چشمه، یا یک باغ پاکیزه. اقلا ما اینجا بیام تو این باغ یه صفایی کنیم، بفرمایید هم آبشو هم انگورشو هم خرماشو استفاده. این دوتا آو سرگمی تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا مگه نمیگی عذاب نازل میشه و آسمان بر سر ما میفتد؟ این آسمون رو تیکه تیکه کن بخورد تو سر ما. آسمان تسقط، ساقط بشه، کما زعمت، تو فکر میکنی عذاب نازل میشد بر ما؟ خیلی خوب، این آسمان بر ما ساقط بشد کسفن تک تک، هر یکی کش تو سر یکیمون بخوره تا ما بفهمیم تو پیغمبر. این ستا. چهارمی او تعتی بالله، یا از همش راحت تر دست خدا رو بگی ورد بیان، نمیگی تو فرستاده خدا هستی، دست خدا رو بگیر. او تعتی بالله، یا تو برای ما خدا رو چیکار کن؟ حاضرش کن، بیار همینجا. تعتی بالله و الملائکه قبیلا، خدا رو بیار، ملائکه رم با خودت وردار و بیار، جوری که اینا روبروی ما بیستن. قبیلا یعنی مقابل ما. این شد چند تا؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنجمی او یکون لک بیتون من زخرفن، یا این که تو یک خانه ای داشته باشی، این خانه تو خانه چه باشد؟ خانه مملو از طلا باشد، من زخرفن، پر از طلا. خب اینم پنجمی. ششم او ترقا فی السما، یا برو تو آسمان، بپر، برو تو آسمان، بالا برو در آسمان. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تازه تو صاف بری بالا آسمان هم فایده ندارد، جلو چشما. بله، یهو بری تو آسمون، اینم فایده ندارد، ایمان نمیاری به بالا رفتنه. حالا تو آسمون که رفتی بالا، باید برای ما یک نامه ای بیاری. خب نامه ای که چیه؟ نه از اون بالا تو برای ما نامه بنویسی، میری تو آسمون از پیش خدای خودت یه نامه برای ما میاری، خدای تو نوشته است به ما، جناب آقای ابو سفیان، جناب آقای ابو جهل، جناب عتبه، جناب نامه برای تک تک ما، یه دونه نامه میاری خدا نوشته، امیگرد که بله بدانید این فلانی پیغمبر ماست، بهش ایمان بیارید، ما را به اسم و رسم با عزت و احترام خدا نامه بهمون بنویسن، وقتی از آسمون میایی نامه های تک تک ما را بیاری که خدا از ما دعوت کرده باشد بیاییم به تو ایمان بیاریم. ولن نؤمن، ما ایمان نمیاریم به بالا رفتن تو به آسمان، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، باید نامه بیاری برامون به اسم خدامون که خدا نوشته جناب فلان خدمت وجود زیجود شما عرض می شود که مثلا بله ایمان بیارید و این فرستاده من است. اینا درخواستاشون، اینا بله بفرمایید یک و دو و سه و چهار و پنج و پنج و شش تا درخواست دارن. جواب این درخواست ها چیست؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. جواب خدا اینه، پیغمبر بهشون بگو سبحان ربی، تسبیح میکند خدا رو، منزه است پروردگار من، هل کنت الا بشرا رسولا، من بیش از یه بشر چیز دیگری هست؟ من یه بشر، از من بشر چه توقعی دارید؟ این کارهایی که دارید شما میگید خارج از طاقت یک بشر است. هل کنتو الا بشرا، مگه من غیر از یه بشره؟ منم یه آدم هم مثل شما، شما میتونی این کارا رو بکنی؟ نمیتونی، منم نمیتونی. هل کنتو الا بشرا، لکن من یه بشرم، فقط بشرن یه وصف دیگری دارم، رسولا یه پیام آوردم، هم من یه بشری هستم با یه پیام. بنابراین شما از من چه توقعی دارید که از من بشر میخوان یه همچی کارایی بکنید؟ یا سوره کهف آیه 110، قول انما انا بشرون مثلكم لكن چی؟ یوها الی، من یه بشری هستم مثل شما، یوها الی، فقط من یه گیرندگی دارم، یه وحی دارم، با عالمی دیگر در تماسم، میتوانم سیگنال های عالم دیگر رو بگیرم به شما بدم، فقط یه وحی بر من نازل میشه و الا منم یه بشر. قل انما، انما عدات چی؟ هست، انما انا بشر و مثلکم، هیچ قدرتی غیر از بشری، مافوق بشری من قدرتی ندارم، هر قدرتی شما دارید منم دارم، شما یه بشرید منم یه بشر. بله یه تفاوت من با شما دارم، یوها الیه، بر من چه میشه؟ وحی میشه، هیچی دیگه نمیشه. اگر ظاهرون باشد از این آیه استفاده کردیم، پیامبران جنبه بشریت دارن، در بشریت و در فیزیک مثل بقیه انسان ها هست، آدم ها گشنشون میشه اینام گشنشون میشه، آدم ها تشنشون میشه اینام تشنشون، انسان ها به دنیا میان، ولادت دارن، مرگ دارن، پیغمبران هم ولادت دارن، مرگ دارن، تولد میکنن، تناسل میکنن، پیغمبران هم تولد دارن، تناسل، یعنی جنبه بشریت درشون محفوظ است. بلکه اگر یادتون باشد ما گفتیم خدمت شما قاعده کلی این است که پیامبر تمام خصوصیات یک بشر رو دارد الا یه استثناء کردیم، الا ما خرج به دلیل، اون جایی که دلیل قطعی قائم شد که پیامبر این خصوصیت بشری را ندارد قبول، هرچی که دلیل برش اقامه نشد بگیم خصوصیات چرا داره؟ بشر طفولیت داره، نوجوانی داره، جوانی داره، بزرگسالی داره، پیری داره، درسته؟ این سیر را انسان، آیا پیامبران هم همین جوره؟ چقدر بشر مریض میشد، بشری داریم مریض نشد؟ نه، پیغمبرم مریض میشه مثل بقیه باشه. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین بله، او بیماری های سختی که موجب انزجار مردم بشن اونا رو نمیتوند بگیره، چون اونا با نبوت مشکل داره. توجه بدنش کرم بیفتد و نمیدونم اینا، پیغمبر مردم میخوام برن پیشش مسئله بپرسن، اگه بخوام برم پیشش بو گرد بدن، خب پسرش هم پیشش نمیرن، چه برسه بقیه مردم برن. پس اون بیماری های اون، اما حالا یه رو تب کند، سرما بخورد، یه لوش درد بیاد، سلفه بکند، اون مشکل نمید. تو جنگ مجروح بشد مثل بقیه مجروحین که مجروح میشد، خب اون هم مثل بقیه است دیگه، تمام اینا رو دارد. خیلی خوب، به این آیات تمسک میکنن جناب سر سید احمد خان. میگه نگاه کنید، خود قرآن میگه اینا یه بشری هستن مثل بقیه، بنابراین اینجایی که تو سوره اسراء شش معجزه از پیغمبر درخواست شده است، میگه اینا یه بشره، پس بنابراین معجزه‌ای در کار نیست. به چی؟ به شهادت این آیات قرآن که خوندیم. این یه دلیل. دلیل دوم قرآنی سر سید احمد خان هندی. دلیل دوم میگه ما در قرآن کریم آیاتی داریم، قرآن خودش میگه نظام خلقت یک نظامی است دارای سنن الهی است. این سنن الهی، سنت های خدایی تغییر ناپذیر است. حدود 10 آیه است تو قرآن، حالا خودتون سرچ کنید، که تعبیر به سنت دارد. می‌فرماد ولن تجد لسنت الله تبدیلا، فلن تجد لسنت الله تحویلا. سوره احزاب 62، سوره فاطر 43. خب و اینا حدود 10 آیه است. نگاه کنید، میگه جهان خلقت یه سری سنن داره، اینا قوانین حاکم بر جهان خلقت است. این قوانینی که حاکم است بر جهان خلقت، اینا تغییر و تحولی نداره، اینا ثابته، قانونی ثابت خدا جعل کرده، این قانون عمل می شود. خیلی خوب، خب قانون در خلقت انسان چیه؟ قانون در تولد انسان ها این است که یک انسان مذکر با یک انسان مؤنثی تماسی دارد، بعد از این تماس نطفه منعقد می شود، اون انسان مؤنث باید در رحم خودش این رو 9 ماه این نطفه رو پرورش بده، بعد 9 ماه به دنیا میاره. سنت الهی در خلقت نسل انسان ها این است، غیر این هم چیز دیگری نیست. این سنت تغییر ناپذیر است. توجه کردید؟ بنابراین نسبت به عیسی مسیح چه؟ نسبت به عیسی مسیح چه؟ چون عیسی رو که قرآن تصریح میکنند که میگه عیسی پدری ندارد، مادرش هم پاک است. قرآن، اگه ما قرآن نداشتیم دلیلی بر طهارت مادر عیسی نداشتیم، اما قرآن شهادت میدهد به پاکیش. ان الله اصطفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمی. درسته؟ وقتی قرآن تصریح میکنه خدا تو رو تطهیر کرده، تحرک مریم خدا تو رو تطهیر کرده، خب دیگه ما میپذیریم. قرآن میگه پاکه مریم، خیلی خوب، پس آلودگی در مریم نبوده است، پس ولادت عیسی چه میشه؟ میگه نمیشه، باید یه همچی چیزی باشه، یعنی مریم هم باید شما بگید که نکاحی بوده است و در ضمن یک نکاح شرعی به عیسی باردار شده است. بله، قول یهودیا که سوره نساء می فرماد و قولهم علا مریم بهتانن عظیما، یهودیا نسبت زنا می دهند به مریم، نه این نیست، اما اعجازی هم نیست. یه چی می ماند این وسط؟ زنا نباشد، خارق طبیعت هم نباشد، بقیهش میشه چی؟ میشه یه نکاح مثل بقیه آدم ها. یه نکاح شرعی بود است، در اون نکاح شرعی نطفه عیسی منعقد شده است، عیسی مثل بقیه بچه ها به دنیا کامش. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون این قوانین بر نظام خلقت حاکمه. خدا خودش میگد که سنت‌هایی حاکم است بر جهان هستی، بر خلقت، بر آفرینش سنت‌هایی وجود دارن، این سنت‌ها تخلف ناپذیره. بنابراین این سنت‌ها نمیگد که چوب بشد اژدها، دریا بشه خوش، اونم با اون کیفیت. خب یه خانمی بدون تماس با مردی باردار بشه، اینا را نمیپذیرد این سنت ها. بنابراین اینا را ما باید توجیه کنیم. توجیهش به چیست؟ توجیهش به این است، مثل ولادت عیسی را میگیم بله یه نکاح شرعی بوده، حالا اون مرد محترم که بوده است که مریم رو نکاح کرده است اون رو ما نمیدونیم، اما قرآن میگه مریم طاهر است، قبول، طاهر یعنی زنا نکرده، آلوده نشده است، نمیگم آلوده شده، یه نکاح شرعی بوده است، در اون نکاح مریم باردار شده، فرزند خودش رو به دنیا آورده است، فرزندش هم پیغمبر است، عیسی مسیح است. ترجمه میکنیم؟ بس دو تا دلیل آورد، هر دو تا دلیل خودش هم از چه گرفته؟ از قرآن گرفته. خب ملاحظه میکنید این نظریه رو شما اگر بپذیرید، این نظریه یعنی دیگه چیزی ما به نام معجزه نداریم دیگه، یعنی عملا معجزه دفترش بسته میشود. اونایی که تو قرآن نیست میگه خرافه و پیرایه است، اونایی که تو قرآن تعویل میکنن، دیگه قرآن نمیتونه بگه خرافه است که، تو خود قرآن، خود قرآن که دیگه خرافه نیست. خب یعنی اونایی که تو روایات میگه جعله، همچی چیزایی نیست، قرآن دیگه نمیتوند بگه جعله، که قرآن کریم رو معجزاتی که در قرآن آمده تعبیر میکنه، میگه مریم قرآن میگه بهتانن عظیما، یه یهودی ها درست نیست، میگه قرآن مریم پاک است، پاک، پاکیش یعنی آلوده نشده است، اما یعنی نه اینکه شوهر نکرده است، شوهر کرده، نطفه عیسی منعقد شده، عیسی تمام. چرا؟ چون سنت‌های الهی تغییر ناپذیر است. این با این دو تا دسته از آیات سر سید احمد خان معجزات را به کلی چه می‌کند؟ تأویل می‌کند. در واقع طبق نظریه او دیگه اصلا ما معجزه ای نداریم، همه معجزات یه امور عادی و طبیعی است، عادی و طبیعی، خارق عادتی نیست، اصلا دیگه اسم معجزه روش نمیتونی بگذاری. مثلا عصای موسی، اون یه مار بوده، دست موسی بوده است، مار خودش رو صفر گرفته، مردم فکر کردن که این یه چوب دستی است، ماره را انداخته رو زمین را افتاده، پس عصای چوبی نبوده است اجدها بشه، از اول یه مار بوده، خودش صفر گرفته ماره. مردم فکر میکردن که این چیه؟ این چوب دستیه. وقتی انداختش تو زمین شروع کرد راه رفته. خب من نمیدونم اینا وقت مرد زنده کردن رو چه میگرد. اونی که قرآن میگه عیسی بله با گل درست میکرد شکل یه چی؟ تیرن فتنفخ فی فتکون چی؟ بله به اذنی تبدیل به یه پرنده میشد و شروع میکرد میپرید. اینا رو چه میگن؟ مرد زنده کردن رو چه میگن؟ اون دریایی که برای شما ترسیم کردیم با اون تشکیلات دریا خوش بشد، 12 شاخه بشد، اینا وارد بشن، عبور کنن، تمامشون برن اون طرف، فرعونیا تمامشون داخل بشن، دریا 2 مرتبه به هم بشن. اینا رو چجور؟ آقا اینا رو چجوری میشد اینا رو این توجیه میکند جناب سر سید احمد خان هندی؟ نمیدونم اینا رو چجور. اما مستندش این 2 دسته آیات، یکی آیاتی که خوندم سوره اسراء، میگه من یه بشرم مثل شما. وقتی یه بشرم مثل شما چه توقعی از من داری؟ یکی آیاتی که میگه سنت هایی بر جهان هستی حاکم است و این سنت ها قابل تغییر و قابل تحول نیست. بنابراین معجزات یه اموری است عادی، معمولی و باید تعبیر و تفسیر بشه به امور عادی و معمولی. خب ملاحظه می‌فرمایید عملاً جناب سر سید احمد خان دارد معجزه رو چه می‌کند؟ انکار می‌کند. عملاً دارد میگه معجزه‌ای در کار نیست، امور امور عادی است. مردم فکر می‌کردن معجزه است، بلا معجزه‌ای در کار نیست. بیام سر 2 تا دلیلش. 2 تا دلیلی که ایشون اقامه کرده است. خب میگیم که اولا نسبت به تفسیر آیات دسته اول سوره اسراء آیه 90 تا 94، خیلی خوب میگیم این بفرمایید 4 آیه 5 آیه که مستند سر سید احمد خان بود و خوندم و برای شما گفتم. خب چند نکته رو باید بهش توجه داشته باشید. اولا این آیات میخواد بگن معجزه برای این است که یه افرادی بخوان حقیقت رو بفهمند، در صدق دعوت نبی شک دارن، میخوان بفهمند واقعا او پیامبر است یا نه. پیامبر معجزه ای رو ارائه میدهند تا اونا بفهمند که پیامبر صادق است و از طرف خدا آمده است. اما پیغمبران دارای کارخانه معجزه سازی نیستند که هر کی راه بیفتد از هر جای بیاد بگه تو پیغمبری یالا بس این کارو بکن. کارخانه معجزه سازی که نیست، والا هر چه کور و شل و لنگ و بله اینا بود را می افتادن می آمدن می گفتن یالا، هرچه پیرزن تو دنیا بود می آمدن می گفتن یالا، اگه تو پیغمبری پس ما رو بکن دختر 14 ساله. تعجب می فرمایید؟ این که نمی شد که پیغمبر کارخانه معجزه سازی نیاورده است. خیلی خوب که هر کسی از راه برسد از اون یه درخواست کند، پیغمبر به اعجاز درخواست او رو اجابت کنند و اینا. بله اگه اینجور باشد مردم که یکی و دوتا درخواست ندارن که. مریضه میگه یالا معجزه کن من شفا پیدا کنم. فقیره میگه معجزه کن پولدار بشه. نمیدونم بفرمون هر کی هر میان درخواست معجزه دارن. نه، بناست معجزه یک کسی یا یک قومی یک گروهی شاک باشد واقعا برای این که شکشون برطرف بشد، بگن تو اگه با عالمی تماس داری این کار خارق العاده رو بکن با قبول میکنی. پس اینجور نیست که هر معجزه اقتراحی و دفعتا واحد از پیغمبری بخواد و انجام بده. این اول. ثانیا، اون چی که شما تو این آیات میبینید قصه اصلا قصه معجزه نیست. اولا یه قسمتش اصلا یه سری سامیانیان تو این آیات اون چی که درخواست کرده ان یه قسمتش اموریست که مستحیله، اصلا امکان پذیر نیست. مثل چی؟ مثل او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، یالا خدا را با فرشتگانا بیار روبروی ما، خدا فرشته رو بیار روبروی ما. در جمعه من این مثل داستان چیه؟ این مثل داستان یهودی هاست که یهودی ها به موسی گفتن چه؟ یهودی ها به موسی گفتن موسی تو هم برای ما چه بیار؟ صد و آیات سوره نساء آیه بله 153 بله نگاه کنید. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، اهل کتاب از تو میخوان تو برشون یک کتابی از آسمان نازل کنی. فقط سألو موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتا، یهودی ها به موسی بنی اسرائیل گفتن به ما چیا نشون بده؟ خدا رو نشونمون با چشم ببینیم، خدا رو به ما نشان بده با چشم. خدا رو چی کار کنیم؟ با دوتا چشم سرمون ما خدا رو ببینیم. اگه خدا رو به ما نشان دادی که ما خدا رو با چشم ببینیم قبول. یا نگاه کنیم 55 سوره بقره، و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتا، یعنی اسرائیل به موسی گفتن ما به تو ایمان نمیاریم تا خدا رو به ما جهرتا، یعنی چی؟ یعنی آشکار روشن واضح با این دو چشمون همینجور که داریم همه چی رو میبینیم، کوه و در و دشت رو میبینیم، خدا رو بیا نشونمون بده ببینیم. بگو این خدا. میشد خدا رو دید؟ خدا که نمیشد دیده بشه. خدا شما چیزی رو میبینی که چه باشد؟ جسم باشد. خب خدا که جسم نیست که چجوری میخوای ببینی؟ خدا جسم نیست. وقتی جسم نیست، جسد ندارد، تو با چی میخوای خدا رو ببینی؟ خب نمیشد با چشم سر ببینی. ترجمه میفرمون؟ خب این شبیه همون چیز اعتراضات بنی اسرائیل است به موسی. خیلی خوب، تو پیغمبر تأتی بالله قبیلا، قبیلا یعنی مقابل ما، خدا رو بیار بذار راست رو، یعنی که این برام ورم باشد و که ما سرمون رو جنب بدیم زحمت میشه برامون، راست رومون بذار خدا را صاف بذار روبرومون تا نگاش کن. تأتی بالله و الملائکته، خب ملائکم میدونیم ملائکم موجوداتی هستن چی؟ موجوداتی هستن که اونام تجسد ندارن، جسمیت ندارن، جز موجوداتی هستن که چی هن؟ موجوداتی هستن که جسمیت در ملائکه وجود ندارن، بنابراین ملائکم دیده نمیشن. اگر بخوام دیده بشن باید تجسد پیدا کنن در افراد یا اشیاء دیگری تا شما ببینیدشون. خیلی خوب میگن ملائکه رو به من نشان داده. بله اون وقتی تجسد پیدا میکنن، و الا خودشون در حال عادی قابل رؤیت نیستن، قابل رؤیت نیستن. و اینکه بال نداشته باشن، بالی دارند که شما اون بال رو نمیبینید. خیلی خوب، پس اولا یه سری از درخواست های اینا درخواست هاییست که اصلا امکان پذیر نیست که تحقق پیدا بکنن. توجه می فرمایی؟ خب یا یکی دیگرش او بله چی؟ بله او ترقا فی السما، یا برو تو آسمون، نگاه موشکی، برو تو آسمون. تازه آسمون رفتن دم ما قبول نمی کنیم مگر برای ما احمقها نامه بیاری از طرف خدا که خدا نامه به ما نوشته باشد. جناب ابو جهل ترجمه می فرمایید، خدا به وجود مبارک شما سلام می رساند، نامه بیاری دیگه از طرف خدا به اسممون. خب اینا اصلا حرفا حرفای چیه؟ حرفا حرفای احمقانه است. یه آدم عاقل این حرفا را نمیزنن. این ثانیه. ثالثا بعضی از این درخواست ها معامله است، معامله با پیغمبر را میخوان معامله کنن. مکه آب نداره، میگه خب این میگه پیغمبر، میگم یه آب 20 اینچ بیار تو مکه در ثانیه 20 اینچ، اگه آب بجوشد از زمین مکه او چه خواهد شد؟ میگم خیلی خب، مردم بیا ببینیم این آب، اگه این آب آوردی ما باید معامله میکنیم، ما هم پیغمبری رو قبول میکنیم. خب پیغمبر معامله گر که نیست که بگه شما برای ما ایمان، یا اون داستانه بفرمایید باغش، باغ خرما و انگور و زیرش نهرها جاری باشد، معامله است دیگه. یه همچی باقی، خب ما میام توش دیگه، تو پیغمبر و ما مسلمان میشیم و چه صفایی تو این باغ با هم میکنیم و به به عجب. اون معامله است، پیغمبر که معامله گر نیست. یا فرض بفرمایید او خانه، او یکون لکه بیتون من زخرون، تو یک خانه داشته باشی در و دیوارش همه چه باشد؟ طلا باشد. خب ما هم که نداریم، بگم پیغمبر خدا میشد کلوند در دو بدیم ما که تلاست، یه کلوندش به یکی میرسد، یه پاشنش به یکی میرسد، اون یه پاشنش به ما، هم الحمدلله وضعمون چه میشد؟ وضعمون خوب میشد. اینا ببینید، اینا یک نحوه درخواست هاییست که پیغمبر را دارن چه میدانند؟ پیغمبر را دارند معامله گر. ببین با هم معامله میکنیم، تو اینا رو بیار ما هم به تو ایمان میاریم، تو اینا رو نمیاری ما هم به تو ایمان نمیاریم. ایمان معامله ای، داد و ستد، بده به سود. پیغمبر که قصهش داد و ستد و معامله نی، میگه من یه پیامی دارم، این پیامم رو برای شما آورده هم. توجه میفرمایید، این پیام که برای شما آورده ام اینه. یعنی پیغمبر اساس دعوتش بر اساس بده و بسون نیست، بر اساس معامله نیست. اگه بر اساس معامله باشد اصلا پیغمبر هست یا نیست؟ اصلا پیغمبر نیست. این یه چیه؟ شیادیست که میخواد مردم رو فریب بدهد، گول بزند، یه بهره ای ببرن. پیغمبر که اهل معامله نیست. فلذا تو قصه بله ابو طالب که پیغام دادن به پیغمبر، برو بگو به پسر برادر ما هرچه بخوای بد میدیم، پولت میدیم، چه بهترین دخترانمونو بد میدیم، همه چی در اختیارت میگذاریم، تو از این دعوت خودت و حرفا بر علیه بتا دست بردار. نگو لا اله الا الله، نگو اینو، هرچی بخیر بد میدید. جواب پیغمبر چه بود؟ خورشید را در دست راست، ماه را در کف چپ من بگذارید، دست از دعوت خودم من نمیدارم. چرا؟ چون معامله نیامده بکند. اگه آمده بود معامله بکند، بهترین وقت برای معامله بود. یالا دست بردار و بگید دیگه پیغمبره یا شیاد؟ وقتی که شیاد پیغمبر نیست. لذا فرمودن من هیچ معامله، اینا از پیغمبر درخواست معامله دارن. خونه طلا، چشمه، باغ، اینا رو بردار بیار بده به ما. چشم ما به تو ایمان میاریم، ایمان معامله‌ای تعجب میفرمایید. خب بنابراین بله ما به این دسته آیات سه تا جواب میدیم، مختصرش کنم. دسته اول، دسته دوم موند برای جلسه. جواب اول، پیغمبر کارخانه معجزه سازی ندارد. جواب دوم، پیغمبر اهل معامله نیست. جواب سوم، جایی که مطلب واضح است احتیاج به اقامه چی؟ معجزه نیست. مطلب واضح اقامه معجزه ولی وقتی است که مردم گیج باشن، مطلب رو نمیدونن چی چیست، شک دارن، تردید دارن. اینا شک و تردیدی نداشتن، اینا قومی بودن لجوج، درخواست لجاجت داشتن. بعضی از اینا هم که ملاحظه فرمودید مستحیل بود، خدا رو که نمیشد عبور، ملائکه رو که نمیشد عبور. بنابراین چیزی که استحاله دارد رو که نمیشد اتیان کرد. و اما مرد، حالا اونم اجمالشو برای شما بگم. ما قبول نداریم که آیاتی که میگن سنت الهی دارد جهان خلقت، بله سنت دارد، معجزه خارج از سنن الهی چی؟ نیست. سنن الهی رو قبول داریم، حاکم بر جهان هستی است. یکی از سنن الهی چیه؟ خودش یکیش اعجاز، یعنی اعجاز داخل در سنن الهی است، نه خارج از سنن الهی باشه. یکی از سنت‌های الهی معجزه است که خدا این رو به پیامبران خودش چه کرده است؟ اعطا کرده است. این یکی از سنت‌های الهی است. تجربه فرمود اعجاز خارج از سنن الهی نیست که آقای هندی میگد که بله بفرمایید سنت، اینا خلاف سنت الهی است. چرا؟ اینا داخل یکی از سنن الهی این است که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن. خدا اراده کرده از مریم قدیسه بدون تماس با مردی باردار بشود، خلاص کن فیکون. خدا اراده کرده است زن پیر حضرت ابراهیم، زن پیر زکریا چی؟ باردار بشود. پیر زن که باردار نمیشد که، اما خدا اراده کرده است که خود خانم خندش گرفت، فضحکت، گفت آخه من پیر زن باردار بزام، من پیر زن فضحکت. قرآن میگه خودش پرتی زد زیر خنده که آخه دیگه من مگه میزام؟ خیلی خوب، خدا اراده کرده است. اذا اراد الله شیئاً ان یقول، اراده خدا آیا داخل در سنت های خداست یا نه؟ بنابراین وقتی خدا اراده کرده تحقق پیدا میکنه به ارادت الله. بنابراین سنت های الهی حاکم بر جهان هستیست، ارادت الله، اعجازی که خدا به پیامبرانش داده است داخل در این سنت هاست. مضافاً جواب دوم، یه نظریه ای ارائه می دهد یکی از مفسرین معاصر در باب این سنت ها. من تصدیق نظریه ایشون رو نمی کنم، به شما میگم خودتون برید بررسی بکنید ببینید آیا این نظر صحیحه یا صحیح نیست. و اون این است، ایشون میگه اینی که خدا داستان سنت ها رو میگوید که سنت های الهی وجود دارد، حاکم است، تغییر و تحول نمی کند، مراد خدا از سنت چیست؟ میگه مراد خدا سنت الهی در باب ثواب و عقاب است. یعنی سنت الهی اگه کار بدی کردی، گناه کردی، سنت الهی این است که خدا تو رو چه میکنه؟ عقاب میکنه. گناه کردی منتظر بهش نباش. خیلی خوب، گناه کردی سنت الهی عقاب است، تو سرت میزند خدا، عذابت میکنه. ثواب کردی سنت الهی چیه؟ خدا به تو پاداش میدهد، ثواب میدهد. تمام. ایشون میگه این قصه سنت های الهی رو نگاه کنید تو قرآن، قبل و بعدش رو نگاه کنید. هر جا که خدا قصه سنت الهی رو میگه قبل و بعدش رو که نگاه کنید، در باب ثواب و عقاب است. ثواب و عقاب یعنی گناه کردی جهنم، ثواب کردی بهش، گناه کردی خدا عذابت میکنه، ثواب کردی خدا نمیشه یکی ثواب بکنه کار خیری انجام بده اما بره تو جهنم، خدا عقابش بکنه. نه، این کار خدا نمیکنه. از اون طرف گناه بکنه، معصیت خدا بکنه، بیاد برن تو بهش، این کارم نمیکنه. اینا خلاف سنت الهی. ایشون بله خدا رحمتش کنه، حالا اسمشم بگم طوری نیست، نگاه کنی وحی و نبوت، کتابی تحت عنوان وحی و نبوت است، مال مرحوم آقای محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعت. ایشون تو وحی و نبوتش این نظریه رو طرح میکنه در باب این سنت ها. اونجا ببینید نظریه ایشون رو مفصل، بعد ببینید که میشد پذیرفت یا نه. حتی این نظریه اگر پذیرفته نشود، ما اعجاز را داخل در سنت های الهی می دانیم. و صلی الله علیه و محمد و آله.